أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ثمره اول از ثمرات بحث در وجوب مقدمه بود که گفته شد اگر ذل مقدمه که واجب هست توقف داشته باشد بر مقدمه حرام، ما اگر قائل نشیم به وجوب مقدمه مندرج میشه در کبرای تزاحم، ولی اگر قائل به وجوب مقدمه بشیم مندرج میشه در کبرای تعارض، چون مدلول التزامی خطاب وجوب ذل مقدمه مثل انقاض غریق وجوب غیری مقدمه آن هست که غصب هست. از طرف دیگر دلیل حرمت غصب هم اقتضا میکنه حرمت این مقدمه را، و جعل حرمت و وجوب برای فعل واحد محاله، تنافی در جعل هست بین این دو، و لذا منجر به تعارض میشه. ما عرض کردیم در اینجا مطالبی هست. مطلب اول این هست که ما چه قائل بشیم به وجوب مقدمه واجب، چه قائل بشیم به عدم وجوب آن. وجهی ندارد که ما مندرج کنیم این بحث رو در کبرای تعارض، بلکه مندرج خواهد بود در کبرای تزاحم. و اگر هیچ کدام از این دو معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه به عینه نبودن، مخیریم که از مقدمه محرمه اجتناب کنیم و یا آن را مرتکب بشیم برای توسل به ذل مقدمه. وجهش رو هم دیروز عرض کردیم. البته یک نکته اینجا وجود داره و اون اینه که ما در یک فرض میپذیریم که مسلک صاحب کفایه که وجوب مقدمه را مطلقا قائل هست منجر به تعارض میشه، و اون فرض اینه که اهمیت ذل مقدمه رو ما از خارج احراز نکنیم، از خطاب وجوب ذل مقدمه احراز کنیم. یک وقت ما قطع نظر از خطاب انقض الغریق میدانیم ملاک انقاض غریق ملاک ملزم اهمی است، ولو هیچ خطابی نباشد. در این صورت خب ما فهمیدیم که در این فرض هم که متوقف است انقاض غریق بر غصب مال غیر، باز انقاض غریق ملاک ملزم اهم دارد و شارع بر اساس آن حکم می کند به وجوب انقاض غریق. طبق مسلک صاحب کفایه خب این غصب مال غیر، اجتیاز طریق مملوک غیر می شود واجب غیری، و ایشان فرموده است دیگر معنا ندارد که این اجتیاز حرام بشود، ولو ما بعد از این اجتیاز طریق مملوک غیر انقاض غریق هم نکنیم، چون نمی شود وجوب غیری اختصاص داشته باشد به مقدمه موصله، که این رو بعد بحث می کنیم. اما اگر اهم بودن انقاض غریق را از خود خطاب انقض الغریق بفهمیم، یعنی اگر انقاض غریق واجب باشد اهم است از اجتناب از غصب، ولی ممکن است اصلا انقاض غریق واجب نباشد، مثل حج که مرحوم آقای خویی فرمود اگر واجب باشد اهم است از خیلی از تکالیف دیگر، چون مابنی علیه الاسلام هست، ولیکن این ملافات ندارد با اینکه تکلیفی بیاید و مانع از استطاعت بشود و اصلا موضوع پیدا نکند وجوب حج. پس می شود یک تکلیفی از خارج اهم بودن آن را نفهمیم، یعنی ندانیم که علی ای تقدیر ملاک اهم دارد، فقط این مقدار را می دانیم که اگر واجب باشد وجوبش اهم است. در این صورت مثلا خطاب انقض الغریق اطلاقش میگوید که در فرضی هم که متوقف است انقاض غریق بر اجتیاز طریق مملوک غیر، باز انقاض غریق واجب است، و اگر واجب باشد اهم است، پس مقدم است بر حرمت غصب. وقتی انقاض غریق واجب شد، مقدمه آن که اجتیاز طریق هست می شود واجب غیری، ولیکن این مانع نمیشه از این که با خطاب یحرم الغصب تعارض نکند. اگر از خارج می فهمیدیم انقاض غریق اهم است، چه خطابی بر وجوب آن باشد چه نباشد، ما نیازی به خطاب نداشتیم، ملاک رو از خارج احراز کرده بودیم. اما فرض این است که اهم بودن انقاض غریق معلوم به نحو مطلق نیست، اگر خطاب انقض الغریق بلا معارض باشد و حجت باشد کشف می کند که وجوب آن اهم است. اما در مرحله کشف از وجوب انقاض غریق معارض دارد، چون مدلول التزامی انقاض غریق این است که فیجب و اجتیاز و طریق المملوک للغیر، خطاب یحرم الغصب میگوید که این اجتیاز حرام است، و این که ما بگوییم که آقا دلیل یحرم الغصب از اول مقید لبی دارد، یحرم الغصب ما لم تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف اهم من او مساوی، این مشکل را حل نمی کند. چرا؟ برای اینکه باشد قید بزنید یحرم الغصب را مقید کنید، بگوید یحرم الغصب ما لم تصرف قدرت کفی امتثال تکلیف اهم من او مساوی. اما در جایی که من انقاض غریق نمی کنم، صرف نمی کنم قدرتم را در امتثال تکلیف اهم یا مساوی که انقاض غلیق است. خب اطلاق یحرم الغصب میگوید این غصب حرام است، و اطلاق یجب و انقاض الغریق میگوید این غصب واجب است. این غصب غیر موصل واجب است. یحرم الغصب ما لم تصرف قدرت کف امتثال تکلیف اهم من او مساوی، میگوید این غصب غیر موصل به انقاض غریق حرام است. اینها تنافیه در جل دارند و این منجر به تعارض میشود. بله، اگر صاحب کفایه فقط به این اکتفا میکرد که میگفت من علت این که وجوب غیری را برای ذات مقدم قائلم، چه موصل باشد چه نباشد، این است که مقتضی برای وجوب غیری در توقف واجب نفسی بر آن هست. چه فرق میکند موصل باشد به واجب نفسی یا نباشد؟ می گفتیم این فرمایش صاحب کفایه به معنای پذیرش مقتضی است برای وجوب غیری مطلق مقدمه، منافات ندارد که مانعی بیاید و این غصب غیر موصل را حرام بکند و اون خطاب یحرم الغصب ما لم تصرف قدرت کف امتثال تکلیف اهم من او مساوی هست که غصب غیر موصل را حرام می کند. اما فرض اینه، صاحب کفایه میگه محال است اختصاص پیدا کند وجوب غیری به مقدمه موصله. خب بنابراین خطاب یجب و انقاض الغریق میگوید و یجب الغصب الموقوف علیه انقاض الغریق سواء انقذت الغریق بعده ام لا. خطاب یحرم الغصب میگوید ولو این غصب اهم نیست، با توجه به این مطلب که اگر انقاض غریق واجب باشد او اهم است از غصب، ولیکن در فرضی که صرف قدرت نمی کنی در امتثال انقاض غریق، غصب حرام است. یحرم الغصب ما لم تصرف قدرتک فی امتثال تکلیف اهم من او مساوی، یعنی غصب غیر موصل به انقاض غریق حرام است، در حالی که مدلول التزامی خطاب انقذ الغریق این است که غصبی که مقدمه انقاض غریق است واجب غیری است ولو موصل به انقاض غریق نباشد، و این مستلزم تنافی در جعل است بین این دو و موجب تعارض می شود. بله، اگر ما از خارج احراز بکنیم ملاک اهم را در انقاض غریق، اصلا دیگر نیازی به این خطاب ها نداریم. ما از مذاق اشاره کشف بکنیم انقاض غریق ملاک ملزم اهم دارد، این خطاب ها، خطاب یجب و انقاض الغریق، خطاب یحرم الغصب، همه از کار بیفتن، مهم نیست. مهم کشف ملاک است از خارج، اونجا را ما بحث نمی کنیم. اونجا طبعا صاحب کفایه ملتزم خواهد شد به این که انقاض غریق واجب است، پس غصب که مقدمه انقاض غریق است واجب غیری است، ولو بعد از آن ما انقاض غریق نکنیم و دیگر بحث تعارض مطرح نیست، چون ما از خارج ملاک اهم انقاض غریق را کشف کردیم. و ظاهرا نظر صاحب کفایه هم به همین فرضه که ما از خارج احراز کنیم ملاک اهم انقاض غریق را، و ملتزم شده که بله ما ملتزم میشیم اجتیاز این طریق مملوک للغیر دیگر حرام نیست ولو شما بعد از آن انقاض غریق نکنید. اما اگر از خارج احراز ملاک اهم انقاض غریق نشود، اگر انقاض غریق واجب باشد پس اهم است از غصب، اون وقت ما باید بپذیریم طبق مسلک صاحب کفایه خطاب یجب و انقاذ الغریق با خطاب یحرم الغصب نسبت به اون غصبی که بعد از آن انقاذ غریق نمی کنیم تعارض می کنند. و بله اگر ما بعد از این که انقاذ بعد از این که غصب بکنیم، بعد از این که مرتکب غصب بشویم، اون وقت دیگر خطاب انقذ الغریق مشکلی ندارد. صاحب کفاه هم تمسک می کند به خطاب انقذ الغریق بعد از تحقق غصب، اما قبل از تحقق غصب تعارض می کند خطاب یجب و انقاذ الغریق با خطاب یحرم الغصب. و نتیجه این میشه ما قبل از این که مرتکب غصب بشیم براءت جاری میکنیم از حرمت غصب و از وجوب مطلق انقاذ غریق. بله وجوب انقاذ غریق بعد تحقق غصب اون معارض ندارد. پس این نکته رو باید توجه بکنیم که ما که میگوییم صاحب کفایه میگوید اگر انقاذ غریق بدانیم اهم است پس انقاذ غریق میشود واجب و مقدمه آن که غصب است مطلقا میشود واجب غیری، این در فرضی است که از خارج ما احراز کنیم ملاک اهم انقاذ غریق را، نه اینکه بگوییم اگر خطاب انقاذ غریق شامل این مورد بشود اون وقت وجوب انقاذ غریق ثابت بشود. ما میگوییم انقاذ غریق اگر واجب باشد اهم است از غصب. نه، در این فرض ما طبق نظر صاحب کفایه قائل به وجوب مطلق مقدمه هستند، ما باید ملتزم بشیم به تعارض. اما اونهایی که قائل به وجوب مقدمه موصله هستند، نه خیر، اینجا هم تعارضی نیست. چرا؟ برای که یجب و انقاذ الغریق طبق مسلک وجوب مقدمه موصله میگه غصب موصله الا انقاذ الغریق واجب غیری است. یحرم الغصب به خاطر اون مقید لبی، چون مقید لبی دارد مالم تصرف قدرت کف امتصال تکلیف نهم من او مساوی، اقتضا می کند حرمت غصب غیر موصل به انقاذ غریق را. تنافی نیست بین وجوب غیری غصب موصل به انقاذ غریق و حرمت غصب غیر موصل به انقاذ غریق. این مطلب اولی است که عرض می‌کنیم. اما مطلب دوم، در این فرضی که از خارج ما بفهمیم که انقاذ غریق ملاک ملزم اهم دارد و طبعا کشف می‌کنیم وجوب انقاذ غریق را که صاحب کفایه فرمود اجتیاز طریق که مقدمه انقاذ غریق است می شود واجب غیری و دیگر حرام نخواهد بود حتی اگر بعد از آن ما انقاذ غریق نکنیم، که عرض کردیم این نتیجه غریبه است که بعید است فقیه به این حکم در این فرع یا فروع مشابهان ملتزم بشود. برای بیرون آوردن یک غریق نیاز هست کارهای حرامی انجام بشود. زن است باید لمس بشود بدن او، یا گاهی نیاز است ایراد ضرب و جرح به او بشود تا او مقاومت نکند بتوانند او را به بیرون آب بکشانند، توان این رو داشته باشند که او را به بیرون آب بکشانند. طبق نظر صاحب کفایه تمام این مقدمات را انجام می‌دهد، بدن اون زن را لمس می‌کند، ایراد ضرب و جهر بر اون غریقی که تمایل ندارد که با او ملاطفت کند بر او ایراد ضرب و جهر می‌کند، می‌گوید چاره ای نیست برای نجات او، نیاز به این کارها هست. بعد که این کارها را انجام داد برمیگردد به سمت ساحل و اون غریق در دریا میماند. به او که اعتراض میکنن میگوید من مقلد صاحب کفایه هستم، کار حرامی نکردم، بله انقاذ غریق نکردم، ترک کردم یک واجبی را، به خاطر ترک این واجب من و شما هم که در این ساحل نشستید و نظارگر غرق شدن او بودید در این گناه ترک انقاذ غریق مشترک هستیم. و این قابل التزام نیست. برای حل این معضل یک راه این است که مبنای صاحب کفایه رو منکر بشیم، که مقدمه واجب مطلقا واجب باشد. اما اگر طبق مبنای صاحب کفایه بخواهیم سخن بگوییم، راه‌هایی هست برای تحریم مقدمه غیر موصله، این غصب غیر موصل، اون لمس بدن زنی که غرق می‌شود ولی نمی‌خواهیم ما او را نجات بدهیم. یک راه اینه که ما ملتزم بشیم به جواز اجتماع امر و نهی در فعل واحد با تعدد عنوان. حالا اینجا یک وجه تعدد عنوان این است که وجوب تعلق بگیرد به عنوان مقدمه، مقدمت و انقاذ الغریق واجبتون، الغصب حرامون. فرض هم این است که مندوهه دارد، یعنی مقدمت و انقاذ الغریق واجبتون، الغصب و غیر الموصله حرامون. چون غصب موصل که حرام نیست، غصبی که بعد از آن انقاذ غریق می کنیم حرام نیست، اما غصبی که بعد از آن انقاذ غریق نمی کنیم حرام است. خب ما مندوهه داریم، می تونیم از این حرام اجتناب کنیم و اون واجب را، واجب غیری را که وجوب مقدمه واجب است، در ضمن اون مقدمه موصله امتثال کنیم. حرام هست عنوان غصب غیر موصله به انقاذ غریق و عنوان مقدمه واجب واجب است، امکان امتثال هر دو هم هست. از غصب غیر موصل اجتناب می کنیم و مقدمه واجب را در ضمن مقدمه موصله امتثال می کنیم. ممکن هم هست بگوییم که ولو وجوب غیری به ذات مقدمه تعلق میگیرد نه به عنوان مقدمه. ذات مقدمه چیست؟ اجتیاز و طریق. اجتیاز و طریق مقدمه انقاذ غریق است، عنوان اجتیاز و طریق واجب غیری است. اما حرام چیست؟ عنوان غصب، عنوان غصب. در این مثال همین کافیست برای تعدد عنوان. البته در اون مثال لمس اون بدن اجنبیه که در حال غرق شدن است این بیان نمی آید، تنها تعدد عنوان به این است که بگوییم عنوان مقدمت الواجب واجب است. و الا اگر بگیم ذات مقدمه واجب واجب است، ذات مقدمه انقاذ این غریق لمس اوست، لمس او می شود واجب غیری، و در این حال از باب اینکه لمس اجنبی است، لمس غیر موصل به انقاض او می شود حرام، اونجا عنوان واحد می شود. اما در مثال اجتیاز طریق برای انقاض غریق، ولو ذات مقدمه واجب غیری باشد. خب ذات مقدمه که غصب نیست، ذات مقدمه عنوان اولی برای مقدمه اجتیاز و طریق هست.
اونجا هم بگیم لمس غریق هست فرق نمی کنه، اونجا هم بگیم لمس غریق اشکال حرام نیست، ولی لمس نامحرم حرام
است. بالاخره انقاض غریق انحلالی شامل غریق اجنبیه میشه، مقدمش لمس بدن اجنبی است. به عنوان اگر عنوان مقدمت الواجب واجب باشد خوبه، ولی اگر به عنوان اولی تعلق بگیرد وجوب غیری، عنوان اولی مقدمه لمس است، لمس می شود واجب به غیری، از اون طرف حرام هم که هست وحدت عنوان پیدا می شود. اما در مثال اجتیاز طریق خوب است، عنوان اجتیاز و طریق می شود واجب غیری، عنوان غصب می شود، عنوان غصب غیر موصل می شود حرام، تعدد عنوان می شود. ولیکن متاسفانه صاحب کفایه اجتماع امر و نهی را ولو مع تعدد العنوان ممتنع می داند، می گوید فعل واحد با تعدد عنوان هم نمی تواند مرکز امر و نهی بشود، ولذا این وجه با مبنای صاحب کفایه سازگار نیست. وجه دوم این هست که بگوییم اگر کسی قائل به وجوب مطلق مقدمه بشه به خاطر این که مقتضی وجوب غیری در توقف الواجب الا مقدمته است، اما ممتنع نداند اختصاص وجوب غیری را به مقدمه موصله، که وجه اول صاحب کفایه همین بود. خب اینجا میگوییم مقتضی برای اینکه وجوب غیری تعلق بگیرد به مطلق مقدمه هست، ولیکن به علت مفسده‌ای که در این مقدمه هست مانع داریم از اطلاق وجوب غیری نسبت به مقدمه غیر موصله، ولیکن متاسفانه این جواب را هم صاحب کفایه نمیپذیرد، چون وجه دومی که ذکر کرد برای عدم اختصاص وجوب به مقدمه موصله مقتضایش امتناع اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله بود، ولذا این جواب دوم هم با مبنای صاحب کفایه نمی سازد. جواب سوم، بگوییم که خب مولا وقتی می بیند این غصبی که بعد از آن انقاض غریق نمی کنیم مفسده دارد، مفسده ملزمه دارد، شارع اگر بخواهد مطلق مقدمه را واجب کند، حتی یعنی این غصب غیر موصل هم بخواهد مصداق واجب غیری بشود، دیگر نمیتواند حرام بشود، بخواهد اختصاص بدهد وجوب را به مقدمه موصله، این محال است، چون مستلزم تسلسل است، مستلزم دور است، مستلزم اجتماع المثلین است. اما راه دیگری وجود دارد، اختصاص بدهد وجوب غیری را به مقدمه‌ای که قصد به حد توسل، این که دیگر محال نیست. بگوید غصبی واجب غیری است که قصد بکنید هنگام غصب که می‌خواهید با آن انقاض غریق بکنید، ما علت این که با این اختصاص وجوب غیری به مقدمه ای که قصد به حد توسل و الالواجب نفسی مخالف بودیم، می گفتیم قصد توسل نقشی ندارد در ملاک وجوب غیری. اما اینجا بحث از نقش داشتن قصد توسل در ملاک وجوب غیری نیست، بحث در این است که مولا نمی خواهد با این حکمش مکلف در مفسده غصب بیفتد در جایی که انقاض غریق نمی کند. مقدار ممکنه برای مولا همینه که بگه آقا قصبی را من واجب غیری می کنم که قصب بکنید توسل به آن را به انقاض غریق، اما قصبی که قصد توسل نمی کنید من آن را واجب غیری نمی کنم، داخل می شود در همون حرمت غصب، این که محظوری ندارد. این جواب سوم هم با مذاق صاحب کفایه سازگار نیست، چون صاحب کفایه یک اشکالی کرد به وجوب مقدمه موصله، گفت این مستلزم طلب الحاصله. چرا؟ گفت که مولا اگر بگوید غصبی که موصل به انقاض غریق هست مباهه، غصب غیر موصل به انقاض غریق حرامه، وجوب انقاض غریق متوقف خواهد بود بر مباه بودن مقدمه آن، چون اگر مقدمه آن مباه نشود تکلیف به انقاض غریق تکلیف به غیر مقدور است. پس وجوب انقاض غریق متوقف می شود بر مباه بودن این غصب، مباه بودن این غصب هم متوقف است بر این که ما بعد از آن انقاض غریق بکنیم طبق تحریم مقدمه غیر موصله. اگر بخواهد غصب غیر موصل حرام باشد، فقط غصب موصل الا انقاض غریق حلال باشد و واجب غیری باشد. انقاض غریق زمانی مقدور است که مقدمه آن مباح باشد، و این غصب موقعی مباح است که ما بعد از آن انقاض غریق بکنیم. این لازمش اینه که شارع بگوید اذا كنت تنقض الغريق فيجب عليك انقاض الغريق، چون هنگامی این غصب مباح می شود که من بعد از آن انقاض غریق بکنم، ولذا شارع می بیند اگر به طور مطلق بگوید یجب انقاض الغریق این طلب غیر مقدور است، چون در فرضی مقدور است انقاض غریق که غصب که مقدمه آن است مباح باشد، مشروط بکند وجوب انقاض غریق را بر مباح بودن این غصب با توجه به اینکه مباح بودن غصب متوقف است بر اینکه بعد از آن انقاض غریق بکنیم. معنایش این است که مولا بگوید هرگاه انقاض غریق میکنی بر تو واجب است انقاض غریق، و این طلب الحاصل است. خب این وجه در این که بگوید غصبی که قصد به توسل و الى انقاض الغریق مباح است، غصبی که قصد توسل نکنید به انقاض غریق حرام است، این بیان صاحب کفایه میاد، چون بازگشتش به این میشه که اگر قصد دارید انقاض غریق بکنید اون وقت بر شما واجب است انقاض غریق، چون اون وقت است که غصب حلال می شود، و تا غصب حلال نشود تکلیف به انقاض غریق تکلیف به غیر مقدور است. باز اشکال عود می کنه. البته ما این اشکال صاحب کفایه رو قبول نکردیم، جواب دادیم، ولی بالاخره صاحب کفایه این اشکالی که دارد و می گوید محال است مقدمه غیر موصل حرام بشود، در اینجا هم این بیان میاد. خب جواب چهارم، بگیم آقا وجوب غیری اجتماعش با حرمت نفسی هیچ محذوری نداره، ولو به عنوان واحد. چرا؟ برای اینکه وجوب غیری ناشی از تعلق شوق طبعی است به مقدمه واجب. اصلا شوق طبعی چه بسا داعی محرکیت ندارد. مولا ناچار است میگوید چه کنم، مگر میشود امر بکنم و شوق نفسی پیدا کنم به انقاذ غریق، ولی شوق طبعی پیدا نکنم به مقدمه آن که غصب است. پس این شوق طبعی امر قهری است و اصلا میتواند بدائی محرکیت نحول و قدمه نباشد، ولیکن میتواند جمع بشود با حرمت نفسیه غصب غیر موصل به خاطر مفسدهی که در این غصب هست. مولا تصریح میکنه میگه ولو من دوست دارم این غصب را چون مقدمه انقاض غریق است، اما ذات این غصب مبغوض منه. اگر انقاض غریق نمی کنی ولو هنوزم این غصب محبوب غیری من است، اما تو را نهی می کنم عنوان نهی نفسی از ارتکاب این غصب اگر بعد از آن انقاض غریق نمی کنی. چه اشکالی دارد جمع بشود وجوب غیری این غصب مطلقا با حرمت نفسیه این غصب در فرضی که موصل به انقاض غریق نباشد؟ خب این هم باز با مذاق صاحب کفایه سازگار نیست. وقتی بحث طلب الحاصل رو مطرح کرد گفت محال است تحریم مقدمه غیر موصل جمع بشود با وجوب ذل مقدمه، طبعا این وجه هم درست در نمیاد. تحریم مقدمه غیر موصل مانع است از تعلق وجوب نفسی به ذل مقدمه به طور مطلق. وجه و جواب پنجم اینه که بگیم خب این غصب نمیتواند حرام بشود، ولیکن ما غرض ملزم مولا رو کشف کردیم. مولا نمیتواند تحریم کند این را، درست، اما ما که میدانیم چرا تحریم نکرده است این غصب غیر موصل را، ما میدانیم اون مفسده ملزمی که در غصب است در این غصب غیر موصل هست، بدون اینکه مصلحت نفسیه به عنوان انقاض غریق به دست بیاید. مولا زبانش بسته است، زبان جعلش بسته است، نمیتواند تحریم بکند این غصب غیر موصل را، اما اون مفسده ملزمه که در این غصب غیر موصل وجود دارد. و این نیست که عقل در اینجا کشف بکند غرض مولا را و بر اساس او ما را مستحق عقاب بداند. ولو امر غیری دارد این غصب مطلقا، ولو موصل نباشد به انقاض غریق، و محال است به نظر صاحب کفایه این غصب در فرضی که موصل نیست حرام بشود. تحریم مقدمه غیر موصله به تعبیر صاحب کفایه محال است، اما تحریمش محال است، مفسده نفسیه ملزمه آن که محال نیست. عقل این را کشف می کند.
ملاک
ملاک وجوب غیری، ملاک وجوب غیری دارد. منافات ندارد که مفسده نفسیه غصب در اینجا هم هست، ولذا طبق وجدان عقلی و عقلایی ما میبینیم که عقاب و عتاب میکنن عقلا، تو که نمیخواستی انقاض کنی این غریق را، رفتی بدن این زن را لمس کردی از سر تا پا، چون میگویی برای نجات او لازم بود که دستان او را بکشم، پای او را بکشم، بدن او را لمس کنم، او را به بغل بگیرم، بیاورم نزدیک. کدوم عقل، کدوم عقلا میگن نه بیچاره حالا واجب غیری رو امتثال کرده، چرا دعواش میکنید؟ نه، اگر مبنا را هم نتونیم مخدوش بکنیم، مبنای صاحب کفایت نتونیم مخدوش بکنیم، لااقل این مفسده ملزمه ای که در این فعل هست کشف میکنه از استحقاق عقاب اندل عقل و العقلا، ولو این فعل حرام نفسی دیگر نیست، واجب غیری هست، اما مفسده ملزمه ای که شأنیت داره مولا او رو حرام کنه، و اگرم حرام نکرده چاره ای نداشته، نتونسته حرام بکنه، محاذیری داشته، ولذا به نظر ما این کافیه. انشاءالله فردا مختصری رو راجع به این بحث میکنیم و وارد بحث بعدی میشیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمين.